میشه رو صندلی شاگرد بشینم یاد بگیرم.
راجع به کمرشون هم واقعا حالا من اگر بخوام به همچین مریضی رو ببینم جراحی واسش توصیه نمی کنم.
بله.
نه تو گردن نه تو کمر. حالا توی کمرشون شاید مثلا لیزر بتونه کمک کننده باشه.
درست. متشکرم ازتون. بریم سراغ نفر بعدی. اینم صفحه آخرشه دکتر. اگه نکته‌ای هست که اضافه کنه به مباحث قبلی. آره اینم بزرگترشه.
اینا اومده آره بزرگتر کرده. آره. گردنش دیسک داره. مونتا اون چون سنتراله و به دو طرف حالا فشار نداره به نظر من خیلی مشکل نداره.
برم سراغ نفر بعدی سرکار خانم لیلا. گفت با نشانی لیلا فکر کنم آقایشون سوال پرسه همسرشون. گفتن که سلام علی اصغر هستم 59 ساله از کجا از عید نوروز از عید نوروز دچار کم توانی در حرکت پای چپ شدم و پای چپم هنگام راه رفتن روی زمین کشیده میشه. راه درمانم چیه؟ لطفاً راهنمایی کنید. این تصاویر عکس برداری که دکتر
متاسفانه اون اصل عکس ها رو که
آره نگاتیو شده.
کارتای برش های آگزیالن واسه من نفرستاده. فقط هم آره. ساجیتال فرستاده. حالا تو چیزی که من کلا میبینم بله دیسک L4-L5 داره. ولی کاش اون برشای دیگر هم میفرستادن که من خیلی بهتر میتونستم
اینم دکتر فکر کنم گزارش
ما خب ما جراحی مغز
خیلی قبول نداریم
نه اینکه قبول نداریم خب دوست داریم اون چیزی که من همیشه میگم
تشخیص خودتون رو توش
آدم یه غذایی رو اگه واسش تعریف کنم ممکنه حالا خیلی حسی نداشته باشه ولی اون غذا رو بخوری مثلا خب مزهش هم میفهمی واقعا گزارش هم خب ما یه مقدار دیدمون نسبت به گزارش دید سه بعدی حالا همکاران رادیولوژیست بله، بله، دید بله. دو بعدی دارن
درسته.
به خاطر این به نظر من حالا تنگی کانال و بیرون زدگی دیسک 4 و 5 و L5-S1 دارم ولی در حد جراحی من اینجا که میبینم نیستش.
خب خدا رو شکر در اصفهان هم این کار انجام دادم من پایین پیدا کردم آدرس رو. برم سراغ نفر بعدی سرکار خانم کیمیا. گفتن که یه زمین بالاتر باشه سوالشو نمیبینم چیه. گفتن که تنگی کانال داره راه درمانش چیه راهنمایی کنی که شبها به سمت راست بخوابه یا چپ. اینم MRI هست برای پدرشون هم دکتر اینو ارسال کردم بچه اگه میشه بزرگترش کنی که دکتر بتونن با کیفیت من تا دکتر ببینم
خب برین صفحه بعد بی زحمت
آره بریم صفحه بعد تا دکتر ببینم من اینو بگم شما میتونید زنگ بزنید
خب این اجاره بزرگ کنید
آره زنگ بزنید 162 نظراتتون رو راجع به ساختمان پزشکان رادیو جوان بگید به همون اینجوری فقط به دستمون مرتب و نظم میرسه میتونیم که نظراتتون رو اعمال کنیم آره یه ذره بیاییم پایین تر که آقای دکتر اون بخش پایینیش رو هم بتونن ببینن بسیار
خب الان من چیزی که میبینم بله یه دیسک سمت چپ دارن
بله
که خب حالا فشارم روی ریشه داره
اون سفید سفیده رو میدید دو
نه یه خورده حالا بعدا واسه
تقلیلش میدم
بعدا یه مارو بیام واسه توضیح سمت چپ یه فشار روی ریشه داره این از اون کیسه هایی که واقعا شاید اول به درمان دارویی اینا واسهش گذاشته بشه فیزیوتراپی بشه اگر به درمان جواب نده اون وقت به فکر درمان جراحی باشه
درست من یه چیزی بگم دکتر محمدی عزیز که الان کنارمون نشستم متخصص جراحی مغز و اعصاب و ریاست بیمارستان توانبخشی پروفیده هستم من مشتاقم که رئیس بیمارستان کنار نشستیم مسخره بازی ها چی در میاد دکتر خب مهربون من روم باز شده میتونم باشون شوخی کنم دیگه برم سراغ قربون شما دکتر برم سراغ نوبت بعدی یگانه اگه بتونم درست بخونمش گفتن که سلام خانم 50 ساله هستم دکتر بهم گفته که پارگی دیسک مهره 4 و 5 دارم حالت گزگز و درد در سمت چپ و بیشتر اوقات در انجام فعالیت ها فشار در کل پامم حس میکنم دکتر پیشنهاد عمل داده چیکار کنم قبلا با تمرینات ویلیامز دردم کمتر میشد ولی الان بازم درد دارم اینم تصویرهایی که دکتر برای شما پیوست کردن ارسال کردن
که هیچی به درد نمیخوره
بریم جلو چرا دکتر
اینم خوب نیست
توی سوخته
ببینه اینا نه بردن. اینا چون به صورت فیلمه اینا برمیدن این سه کاتای کوچیک میفرستن
بله بله
بله. خیلی کمک کننده
است این کلیاشو برام بفرست اینم گزارششه که تعریف کردن از قضا دکتر دوست ندارم آره اینم گزارش پایانی که دکتر دارم مشاهده میکنن تصاویر شما رو دیدم
خب اینم به نظر میاد حالا یه دیسک L4-L5ه که خیلی فشار شدید روی نخا نداره این سرکار خانم اگر پیاده روی بکنن آب درمانی انجام بدن فیزیوتراپی برن یه مقدار عضلات کمر رو تقویت کنن به نظر من نیازی به جراحی نخواهند داشت
دکتر چرا انقدر L4-L5 زیاده مثلا مهرهای دیگه کمتر
هست سوال خوب پرسیدی
ببین دکتر باهوشم چیزایی پیدا میکنم این وسط
به خاطر اینکه ببینید مرکز ثقل اون بدن که وزن به اون وارد میشه دقیقاً
4-5
بنابراین ما بیش از 85% دیسکای کمرمون تو L4-L5 و بعد L5-S1
L5S.
بله. واسه بقیه دیسکا کلا 1-2%.
دکتر اینا رو اشتباه میکنید به من میگید. من فردا ام آر آی میبینم اینا که چیز فراگیریه.
فردا متم زدی.
L4 L5 شما مشکل داره. یه پیج اینستاگرام هم میخواد بذاری پشتش، از فردا دیگه میتونی تباوت کنی. L4 L5 دکتر یاد گرفتم به بعد میگم خدا. آره. راست میگم که بعدا میام میگیرم میبرنه به میگم L4 L5. برم سراغ نوبت بعدیمون، سوال بعدیمون دوباره در پزشکان 88 بریم یا آره بعدم بریم سراغ میگه میخوای هر چی بزنه
گردن نگی 35-36
35 بنویسم دکتر زیاد میشه یادم میره. بریم سراغ نوبت بعدی اون ببینیم که چی پرسیدن.
شماره 50
بخواستم از آقای دکتر بپرسم این پسرم گردنش خیلی درد گرفت، بعد الان زده به کتفش و سر شونش، بعد تیر میکشه تو دو تا دستاش. بخواستم بگم این دیسکه یا چیز دیگه؟
این دردی که میزنه به سرشونشون بچه جنوب معمولا اینجوری میگن چیه دکتر؟ دیسک به نظرتون؟
به نظر من این احتمال 99% دیسکه و خب با توجه به اینکه به دستشون میزنه، حالا هر دو تا دستا، خب این از این دیسکایی که یه مقدار ما میگیم با یه بیس وسیعه، یعنی کلا دیسک کامل بیرون بله. زده و فقط باید شدت بیرون زدگیش ملاحظه بشه. اگر خفیف باشه باز همون درمانی که از قبل گفتم، و اگه شدید باشه و باعث ضعف تو دستا شده باشه که این حتما باعث جراحی بشه.
متشکرم ازتون. بریم سراغ نوبت بعدی.
شماره 51
آقا شما دو سال پیش چه اتفاقی براتون افتاده؟
من دو سال پیش عمل تنگه کانال و پارگیتیس که انجام دادم. الان دوباره یک ماهی هستش که درد دارم. امارای گرفتم به همون دکترم نشون دادم، گفتش که یه مقدار التهاب داری و یه لقیه خیلی زیر، فعلا احتیاج به عمل نیستش، با استخر و آب درمانی میتونی حلش کنیم. خواستم ببینم اگر نکته دیگه یه هر انجام بدم. من در واقع موتور سوار شدم که این مشکل بر من پیش اومد. خواستم آیا ربط داره به این موضوع یا نه؟
چقدر با نمکه دکتر. آره شما اصلا پشت موتور رو الان رو موتور بوده الان کنه.
روی آنتن هستن رفتن؟
نه گلا رفتن دکتر. آره موتور بودن داشتن میرفتن، بچه ها خیلی نگهشون نداشتن. رو موتور داری میری سوال پزشکی تا یکی خفن ترین پزشکی مغز و اعصاب مملکت میتونی بپرسید. خیلی حس خوبی بهمون میده دکتر. چیکار کنم با این مشکلشون؟
خب من دوست داشتم بتونم ازش با سوال بپرسم ولی خب حالا ظاهرا قطع شدم. ولی چیزی که میگن خب بعد از عمل، به خاطر اینه که ما همیشه عمل جراحی رو میگیم مرحله آخر. من خودم به شخص بیمار تا جایی نگه میدارم که واقعا دیگه هیچ راه دیگه اینا داشته باشه. چرا؟ به خاطر اینکه بعد از جراحی ما مخصوصا تو افراد جوون یک سری محدودیت هایی خواهیم داشت. یه آدم جوونیه دردش خوب میشه، دوباره برمیگرده به زندگی قبل، میشینه رو موتور، میره روی دست انداز، میره روی دست اندازی یه دو متر پرت میشه رو هوا، دوباره میاد زمین.
آره.
بعد من مریض داشتم، عملش کردم، یک ما بعدش رفته و رو درخت گردو از اونجا افتاد و پایین. خب اینا دیگه
گردو رو تنهایی میخورن جوری میشه.
اینا دیگه واقعا چیزایی که ما نمیتونیم جلوشو بگیریم. من هرچند خیلی توصیه میکنم که حتما اون لایف استایلشون تغییر بدن اینا، ولی باز با این حال متاسفانه این اتفاق نمیفته و ما از این موارد زیاد داریم. حالا این دوست عزیزمون حتما باید مراعات کنن، سعی کنن موتور سوار نشن. خیلی ها میگن که خب من نونم از این
قدر. آره کارشونه دکتر.
من میگم خب یه مقدار آروم‌تر،
مراعات بهتری، مراعات بیشتری انجام.
دست اندازا رو مراقب باشید، یه مقدار ساعت‌های کمتری رو موتور بشینید.
درست.
ولی در هر صورت بعد از عمل ممکنه حالا چسبندگی‌های محل جراحی، ممکنه یه مقدار اون حالا التهابی که ایشون گفتن بیشتر در اثر هم چسبندگی ایجاد میشه.
درست.
اونا باعث درد بشه، در هر صورت حالا پزشکشون حتما دیدن
و بررسی کنه.
بله، منطقی گفت.
متشکرم. بریم سراغ نوبت بعدی. بچرخم من اینوری بشم، بریم سراغ پزشکان 88 دوباره ببینیم چیا پرسیدن. دکتر 4-5 دقیقه فرصت داریم کلی عکس.
بله.
گفتن که سلام، صبح بخیر، آقای 55 ساله هستم، میخواستم دکتر لطف کنن راجع به امارای من نظرشون رو بفرمایند. این تصاویری که دکتر ارسال کردن یکم کیفیتش پایین، شما ببینید بفرمایید که چه مشکلی رو شما تو این تصویر دارید مشاهده میکنید.
والا خیلی کیفیتش
پایین متاسفانه،
ولی این بیمار به نظر من یک سرخوردگی مهره روی 4-5 داره دقیقاً.
درست.
و حتما بایستی عکس، چون اینا معمولا امارات توالت خوابیده چون انجام میشه. ما سرخوردگی رو ممکنه نتونیم تشخیص بدیم. خب
درسته،
ولی حتما بایستی عکس ایستاده بگیرن که ما بتونیم با اون تشخیص بدیم.
درست. برم سراغ نفر بعدی. سرکار خانم خاتون نشانیشون، ببینم پایین چی پرسیدن. گفتن سلام، الهام هستم، 52 ساله، 10 سال مشکل کمر درد دارم، مهره L5S1 آرتروز کمر دارم، همیشه درد مزمن دارم ولی بی‌حسی موقعش بی‌حسم میشم، فقط انگشته پای راستشون حالت داره، کلا طرف راست و پای راستشون هم هست این مشکل، موقعی هم که شدید میشه پشت زانوی پای راستشون هم این حالت رو تجربه میکنن. اینم تصاویر امارایی که ارسال کردن، یه ذره کیفیتش از قبلی بهتره. آقای دکتر دارم مشاهده میکنن بله تصاویری بله که شما فرستادید رو، ببینیم که نظرشون چیه. L5S1
دارم و L4L5 شون هم یه مقدار بیرون زدگی داره، یه ذره پایین‌تر میاد،
یکم پایین‌تر. تصاویر ردیف بله آخرام دکتر ببینن.
بله بیشترم سمت چپه به نظر بله. ولی خب خوشبختانه جراحی نمیخوام.
درست. اینم گزارششونه که نیازی نیست دکتر دیگه.
نه دیگه من نیازم.
بریم سراغ نفر بعدی ببینیم که چیه. دوباره آقای علی نشانیشون علیه، گفتن که سلام، تشکر، برنامه خوبتون، خواهش میکنم. دوباره تصاویر امارای فرستادن، نظر شما راجع به این مشکلی که دارن.
بله بدونن. ایشون حالا یه دیسک SL4 و L4L5 دارن. خب حالا پایین ترش دیسک L5S1شون خوبه و
جراحی دکتر
متاسفانه حالا این یه مقدار شدیده، ولی باز به نظر من میتونم با درمانای حالا غیر جراحی تا یه مدتی سر کنم، ولی به نظرم نهایتا جراحی خواهند خواست.
درسته. بریم یه دونه جلوتر ببینیم که نفر بعدی چی پرسیدن، تصویرشون چیه با هم دیگه. اینو دیدیم
بله.
آره بریم یه فاصله بگیریم، یه تلفن با هم دیگه گوش کنیم ببینیم چی پرسیدم.
دو مرتبه دیسک کمر عمل کردم و الان داخل کمرم پلاتین دارم، مهرهای 4 و 5 رو عمل کردم، ولی هنوز اون کمر درد خوب نشده و پا درد پای راستم هنوز واقعا خیلی درد میکنه و نهایتا من نیم ساعت میتونم سر پا وایسم. پس عمل من تقریبا یک سال و نیم گذشت. ممنون شما دکتر من راهنمایی کنم.
دکتر محمدی با شماییم.
خب من همیشه به بیمارا میگم که بعد از عمل، خب مخصوصا عملی که وسیله گذاری داره،
پلاتین
که گفتم به قول معروف پلاتین میذارن و اینا، خب معمولا دردهای کمر تا یه حدودی طبیعی، ولی حالا این که درد پا هم دارن این یه مقدار خب بایستی حتما بررسی بشه و ببینیم که مشکل چیه، چون ممکنه اینا دچار یک بیماری به اسم، حالا ما میگیم بیماری سگمان همسایه. یعنی شما وقتی یه مهره رو فیکس میکنی ممکنه فشار روی مهره بالاتر بیاد و این باعث
درسته
بیماری تو اون مهره بشه و اونجا دیسک بیرون بزنه یا حالا اتفاقات دیگه بیفته که حتما باعث امارای بگیرم و بررسی بشه.
دکتر تو 20 ثانیه 3 تا توصیه مهم بهمون بکنی برای اینکه تنگی کانال نگیریم.
یک
20 ثانیه دکتر، یک شما 10 ثانیه شد.
حتما پیاده روی منظم داشته بله. باشید، حتما وزنتون رو کنترل کنید که افزایش وزن نداشته بله. باشید. از سرویس های بهداشتی استاندارد استفاده بله. کنید. و دیگه نکته چهارم چی بگم؟
L4 و L5 تون رو مواظب باشین.
حالا این واقعا میگم بایستی آب درمانی اینا رو حتما توجه میکنم.
دکتر شما خیلی باحالی، خودمونی بگم بهتون، کنارتون خیلی به من خوش گذشت، خیلی ازتون یاد گرفتم، متشکرم که زمان گذاشتید امروز کنارمون.
منو همیشه به عنوان آدم خشک میشناسن.
نه اینجا اینجوری نیست. خیلی متشکرم جناب آقای دکتر حسن محمدی عزیز.
ممنون از شما، ممنون از تمام مردم خوب کشورم که
عزیزین شما، لطفا
مردم بی‌نظیری تو دنیا هست.
قطعا همینطوره. متشکرم دکتر محمدی عزیز که امروز کنارمون بودید، کلی ازتون یاد گرفتیم، ممنون که زمان گذاشتید. ممنونم از همه عزیزانی که امروز ما رو شنیدن، باهمون همراه بودن، هیچ جوره تنهامون نذاشتن، شرمنده لطف و محبت شما ایم. دوباره مثل همیشه بگم، با قوت زانو، قدرت بازو، توکل به اون بالای، قطعا بهترین اتفاقا برای هممون میفته. متشکرم که با ما بودید.
جوونیم پر از امید، همه با هم سوی خوشی، شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان، شبکه جوان.
کتاب های خوانده نشده، اسراری به قدمت تاریخ، این یک راز شنیدنی است. به قول تاریخ،
من وقتی وزیر آموزش پرورش بودم فکر می‌کردم که خدا در جهنم یه جایی داره که به اندازه 10 میلیون آدم فشار عذاب هست. اونجا جای وزیر آموزش پرورشه، زیرا که هر جمله وزیر آموزش پرورش روی 10 میلیون انسان نقش داره. در جهنم خدا یک جایی داره که فشار عذابش مساوی هست با گناه 36 میلیون انسان. اونجا جای منه که حرکت و سخن و برخوردم روی زندگی 36 میلیون انسان اثر میذاره. پس باید هوشیار باشه که این سخن در چه گستره ای اثر میذاره و چه مسئولیتی داره.
8 شهریور 1360 ساعت 3 بعد از ظهر صدای انفجار مهیبی از ساختمان نخست وزیری برخاست. کارکنان به طرف محل انفجار دویدند. جمعیت زیادی از راه رسید. همه نگران رجایی و باهنر بودند. پیکرهای خونین و سوخته رجایی و باهنر را به بیمارستان منتقل کردند. شدت انفجار به حدی بود که ابتدا هیچ کس نتوانست کشته شدگان را شناسایی کند. با شنیدن خبر شهادت رجایی و باهنر، مردم به خیابانها ریختند و ایران در سوگ رئیس جمهور و نخست وزیر خود فرو رفت. با طلوع آفتاب روز 9 شهریور ماه سال 1360، مردم در مقابل مجلس شورای اسلامی تجمع کرده و با سر دادن شعار رجایی رجایی راحت ادامه دارد، پیکر او و شهید باهنر را تا بهشت زهرا مشایعت کردند. در فرهنگ سیاسی انقلاب اسلامی، شهیدان رجایی و باهنر به عنوان سمبل ساده زیستی، ولایت مداری و استکبار ستیزی دولت مردان جمهوری اسلامی ایران شناخته می شوند. مردمداری از ویژگی های حسنه دولت مردان با اخلاق در نظام اسلامی است. شهیدان رجایی و باهنر از الگوهای عملی دولت مردان با اخلاق بودند که با ساده زیستی و پرهیز از تجمل گرایی تصویر واقعی خدمتگزار مردمی را در تئوری و عمل به نمایش گذاشتند.
من در مطالعاتی که در ایشون کردم به نظرم آمد که از حال دست فروشیش تا حال ریاست جمهور در روح او تأثیری حاصل نشد.
امام خمینی رحمت الله علیه ثبات روحی و اخلاقی شهید رجایی و شهید باهنر پیش از دستیابی به منصب و بعد از دستیابی به منصب را ویژگی بزرگ آنها می شمارند و چنین می فرمایند:
آقای رجایی، آقای باهنر، در این حالی که خب یکیشون رئیس جمهور بود، یکیشون نخست وزیر بود، اینطور نبود که ریاست در اونها تأثیر کرده باشد. اونها در ریاست تأثیر کرده بودند، یعنی اونها ریاست را آورده بودن زیر چنگ خودشون. ریاست اونها را نبرده بود تحت لوای خودش.
دولت نه حاکمه بر مردم و نه محکومه در مقابل مردم، بلکه دولت خدمتگزار مردم.
تلقیم اینه که اینا شخصیت های بیشیله پیله به جایی نفروخته ساده و به خدا متکی باعث شده بود که سرپای خودشون باشن، به ازایی که کل جامعه را هم هیاهو بشه بگن چنین بشود چنان بشود، از میدون در نمی رفتند. علت عمدش هم اینه که از یک سو متکی به خدا، از یک سو کاملا تو مهد مردم بودن. تا آخرش هم کنش رجایی وقتی رئیس جمهور هم شد، همون پشت مجلس تو خیابون مردم. الان هم بدون من توصیه میکنم اونه که نرفتن خونه رجایی رو ببینن، برن خونش رو ببینن، ببینن یه زندگی کاملا مردمی داشت.
از شاخص‌های مهم دیگری که در ارزیابی سلوک سیاسی و اعتقادی شهیدان رجایی و باهنر میتوان برشمرد، ولایت مداری و ولایت پذیری آنها بود. حرکت در مسیر ولایت و باورمندی به اصول و آرمانهای انقلاب، این دو شخصیت راستین انقلاب را در محور ولایت پذیری تعریف کرده بود و در مدیریت امور کشور هرگز از خط ولایت خارج نشدند و این خصیصه منحصر به فرد نیز رمز ماندگاری این شهیدان برای سایر دولت مردان نظام اسلامی گردید.
تمام سرمایه های خود را در راه تحقق این انقلاب و در راه رهبری ولایت فقیه سرمایه گذاری خواهیم کرد.
امام خمینی رحمت الله علیه در سخنرانی که به مناسبت شهادت شهیدان رجایی و باهنر فرمودند، به صراحت رمز ماندگاری شهیدان رجایی و باهنر را خدمت و قیام در راه خدا دانسته و فرمودند:
ملتی که قیام کرده است در مقابل همه قدرت‌های عالم، ملتی که برای اسلام قیام کرده است، برای خدا قیام کرده است، برای پیشرفت احکام قرآن قیام کرده است، این ملت را با ترور نمی شود عقب راند. اونها گمان می کنند که افکار مؤمنین و ملت به پا خواسته ما همچون افکار غرب زده ها و غرب است که جز به دنیا فکری نمی کنند و جز متاع دنیا را نمی بینند. اینها هم اونطورند. ملت ما چون علی ابن ابی طالب را فدا کرده است از برای اسلام، فدا کردن امثال این شهدا برای ملت ما یک مسئله مهمی است. گرچه خود فاقعه و خود این افرادی که شهید شدند در نظر همه ما عزیز و ارجمندند و آقای رجایی و آقای باهنر هر دو شهیدی هستند که با هم در جبهه های نبرد با قدرت های فاسد هم جنگ و هم رزم بودند و مرحوم شهید رجایی به من گفتند که من 20 سال است که با آقای واهنر همراه بودم و خداوند خواست که با هم از این دنیا هجرت کنند و به سوی او هجرت کنند.
ویژگی های اخلاقی شهیدان رجایی و باهنر و سیره و اخلاق عملی این شهیدان در سیاست ورزی درست و صحیح آنها تجلی یافته بود و دفاع آنها از انقلاب و نظام در میادین داخلی و خارجی به الگوی عملی برای کارگزاران جمهوری اسلامی تبدیل شده بود. نقش بارز شهیدان رجایی و باهنر در شناخت و تحلیل دقیق جریان‌های سیاسی مشکوک و بعضاً منحرف موجب شد تا بسیاری از این جریان‌ها که با نفوذ در مسیر انقلاب برای مدتی هرچند کوتاه میاندار صحنه سیاسی کشور باشند، در عمل نتوانند به حیات سیاسی خود ادامه دهند و دیری نپایید که ماهیت فکریشان برای جامعه آشکار گردید.
رجایی به صفت انقلابی بودن همجور باهنر عمدتاً رجایی بیشتر شهرت پیدا کرد به دلیل انقلابی بودن، مردمی بودن، متواضع بودن و ساده زیست بودن، با این صفت ها مشهور شد. وقتی کسی که الگو قرار میگیره صفاتش تأثیر میذاره در جامعه و اگر این صفت دیگه ای داشت صفت دیگه جامعه پیدا میکرد.
هرچه انقلاب در مسیر شکوفایی قدم بر می دارد، معاندین داخلی و معارضین خارجی برای سر کردن پیشرفت انقلاب به یکدیگر نزدیکتر می شوند و با ترفند نفاق و نفوذ می کوشند به پیکره انقلاب صدمه بزنند که حادثه 8 شهریور ماه 1360 پرده از عاملان این ترفند ها برداشت.
یه جمله امام داره می فرماید که ملتی که شهادت دارد اسارت ندارد. خب این تاش نگاه کنه این جمله چه معنی میده. بالاترین چیزی که آدم میتونه بگیرن جانش دیگه. اگه کسی حاضر بشه جان بده ولی اسیر نشه، ذلیل نشه، استوار بمونه، سر خم نشه جلوی دشمن، دیگه دشمن خل اصلاح میشه. خل اصلاح میشه به معنی که کاری جز کشتنش که نمیتونه بکنه.
شهید رجایی با تفکر انقلابی خود به موازات مبارزه با ضد انقلاب داخلی به افشای ماهیت استعمار و استکبار خارجی نیز میپرداخت. در شرایطی که حجم تبلیغات منفی محافل استکباری برای مخدوش کردن چهره انقلاب اسلامی در سطح بین المللی شتاب روزافزون گرفته بود، شهید رجایی با حضور مؤثر و انقلابی در سازمان ملل و سخنرانی روشنگرانی خود وجه دیگری از چهره انقلابی خود یعنی تفکر استکبار ستیزانه را به نمایش گذاشت. شهید رجایی در بخشی از سخنان خود در سازمان ملل در تبیین پیام و اندیشه انقلاب اسلامی می گوید:
مردم محروم دنیا و نیز همه کسانی که از شرق و غرب سرخورده اند باید بدانند که انقلاب اسلامی ما راهی نو برای همه مستضعفین جهان گشوده است.
در حالی که دولت انقلابی شهیدان رجایی و باهنر با رونمایی چهره نفاق و نفوذ دولت لیبرالی بنی صدر مسیر جدیدی را در تحقق استقلال و بیگان ستیزی پیش روی جامعه گشوده بود، مقابله با دولت انقلابی شهیدان رجایی و باهنر در دستور کار معاندین داخلی و خارجی قرار گرفت. بر اساس تئوری خط لیبرالی و نفاق، با حذف فیزیکی چهره های مؤثر انقلاب میتوان قطار انقلاب اسلامی را از حرکت باز ستاند و از تحقق برنامه های انقلاب جلوگیری کرد. بنابراین در ادامه پروژه ترور رهبران و شخصیت های انقلابی، این بار شهیدان رجایی و باهنر در برنامه ترور آنها قرار گرفتند و در 8 شهریور 1360 با انفجار دفتر نخست وزیری، چهره سیاه تروریسم با به شهادت رساندن رئیس جمهور و نخست وزیر مردمی، مرحله جدیدی از نفرت و خشونت را به جامعه اسلامی ایران تحمیل کرد.
اینها یک اشتباه دارند و او این که شناخت از اسلام و شناخت از ایمان و شناخت از ملت اسلامی ما ندارند. اونها گمان میکنند که با ترور شخصیت ها، ترور اشخاص میتوانند با این ملت مقابله کنند و ندیدند و کور بودند که ببینند که در هر موقعی که ما شهید دادیم ملت ما منسجم تر شد.
با آنچه امروز از دست امام دریافت داشتم، امیدوارم نیروی جدیدی در من به وجود آورد تا به عنوان رئیس جمهور کشور انقلابی و مسلمان ایران در اجرای هرچه بیشتر قانون اساسی، یعنی خونبهای هزاران شهید و معلول، تا آنجا که در توان دارم بکوشم در مقابل دشمنان اسلام چون کوه ایستاده تا محو کامل آنان از پای ننشینم و برای بیخبران از اسلام نمونه‌ای باشم که رغبت آنان را به اسلام عزیز جلب کنم و برای مسلمانان خادمی باشم که هر روز به اعتبار جهانی و بین المللی آنان بیفزاید.
همسویی تروریست‌های داخلی و خارجی در طراحی ترورها و انفجارهای داخلی و همراهی آنها با دشمن در جنگ تحمیلی نشان داد که پایداری انقلاب اسلامی موجب یأس و ناامیدی بیش از پیش دشمنان داخلی و خارجی ملت ایران شده و برای آنها هیچ راهی جز متوسل شدن به ابزار خشونت باقی نگذاشته است.
در این که ما با آمریکا در حال جنگیم، در این که تردید نیست. پس کسانی که با مایی که با آمریکا در حال جنگ هستیم می جنگن، اونهایی که آرامش ما رو در رابطه با مسائل داخلی می گیرن، در حالی که میبینن ما داریم با آمریکا و مزدور او میجنگیم و شهید میشیم، اینا چطور میتونن به خودشون قیافه ضد امپریالیستی بدن؟ و حال اینکه ما که با امپریالیسم میجنگیم، رنگ خون شهدامون شاهد حرکتمون هست. اونها که با ما میجنگن دقیقاً معلوم هستش که چه موضعی گیری دارن و چگونه در مقابل تاریخ جواب خواهند داد.
راهبرد دشمنان انقلاب راه اندازی ترور و جنگ علیه نظام نوپای اسلامی بود که با نقشه آمریکا و غرب و به دست منافقین و صدام دنبال شد. دشمنان برای تحقق این راهبرد مردم عادی و به ویژه مسئولان انقلابی را هدف قرار دادند و در این مسیر کارنامه سیاهی از خود رقم زدند. نتیجه این حرکت کور چیزی جز گسترش نفرت عمومی نسبت به منافقین و تقویت روحیه ایستادگی در مردم نبود. رشد و بالندگی نسل جدیدی از کارگزاران انقلابی در پی شهادت شماری از بهترین مسئولان کشور نشان داد که معاندان انقلاب راه اشتباهی را طی کرده اند و نتیجه نهایی آن نیز همان گونه که به اثبات رسید هرگز به سود آنها تمام نشد. در حالی که ملت ایران تصویر روشنی از ماهیت و عملکرد تروریستی گروهک منافقین در ذهن خود دارد، اکنون نیز همنشینی و همسویی رهبران آنها با دشمنان و مخالفان منطقه‌ای ملت ایران پرده دیگری از عداوت و خصومت این گروهک را نسبت به مردم ایران به نمایش گذاشته است. نگاهی به سرنوشت مشترک منافقین و رژیم بعث صدام در جریان جنگ و ترور میتواند برای متحدین امروز این گروهک تروریستی درس بزرگی باشد که نتیجه آن برای آنها به طور حتم چیزی فراتر از سرنوشت نافرجام مثلث شوم صدام، منافقین و غرب در جریان جنگ تحمیلی نخواهد بود.